و دوباره منم به حکایتی عالم سوز که نمی رود از دل و خاطر من آن روز، دم کوچه صدای شکستن در پیچی، چو به گوشه باغ صدای تبر پیچی،
در آتش و لانه ی پاک پرستوها، پس خانه و خنده ی گرگ و حیاها، این کوچه که قلب تمامی دنیا بود، به گمانم کوچه ی خانه ی زهرا بود.
دست علی بسته، یک سو بر خاک قامت بشکسته.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک، اللهم صل علی محمد و آل محمد، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده ام ابیها، خدمت شما سلام عرض میکنم. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید، هر کجای ایران عزیز که هستید، هر جای این عالم، و دو چشم پرمهر و محبتتون و دل با صفاتون رو همراه کردید به این شبکه و به این برنامه. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید و غم و غصه ای تو دلتون نباشه. ما هر شب خدمت شما میرسیم از ساعت 21 تا 22، برنامه زنده ام ابیها رو تقدیم میکنیم با محوریت شخصیت نورانی و با فضیلت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهیده علیها السلام، و مباحث مختلفی رو خدمت شما طرح میکنیم. امشب هم انشاءالله میخواییم تلفیقی داشته باشیم از شخصیت حضرت صدیقه طاهره و وجود نازنین آقا امام زمان علیه السلام، که رابطه حضرت فاطمه و امام زمان ارواح و ارواح العالمین له الفدا رو در این برنامه با حضور میهمان عزیزمون انشاءالله مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. راه های ارتباطی رو آقای کیا براتون زیرنویس میکنن همین ابتدای برنامه. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی شما میتونید پیام بدید و پیام های خودتون رو، عشقتون، ارادتتون، محبتتون به حضرت مادر صدیقه شهیده علیها السلام به ما برسونید تا انشاءالله بتونیم در برنامه استفاده کنیم. عزیزانی هم که خارج از کشور هستن به راحتی میتونن از طریق فضای مجازی این ارتباط رو برقرار بکنن. استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی کلباسی بزرگوارمون مهمان ما هستن. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت همه عزیزان بیننده و خدمت حضرت عالی، و این ایام رو که ایام شهادت سیدت و نساء العالمین وجود مقدس فاطمی زهرا سلام الله علیها هست، خدمت وجود مقدس امام عصر و همچنین خدمت همه مسلمین به ویژه همه شیعیان و پیروان اهل بیت علیه مسلم، به همه بنده عرض تسلیت دارم.
سلامت باشید، خیلی ممنونم، زحمت کشیدید جناب استاد کلباسی که دعوت ما رو پذیرفتید و امشب خدمتتون هستیم. حالا با توجه به اینکه جمعه شبها معمولا اصلا اطربوی برنامه های شبکه جهانی ولایت اطربوی مهدوی است و غالبا هم این تایم و این ساعت برنامه های حول محور شخصیت آقا امام زمان ارواح الله الفدا طرح می شد، متا ما با توجه به ایام فاطمیه که ایام شهادت حضرت صدیقه سلام الله علیها هست، این برنامه ام ابیها رو دوستانم طراحی کردن، زحمت میکشند و هر شب تقدیم دوستان بیننده میکنیم. همونطور که عرض کردم میخوایم بحث رابطه حضرت صدیقه طاهره، خب ایشون مادر هستن، مادر همه ائمه علیهم السلام هستن، به ویژه حضرت صاحب الزمان ارواح و ارواح العالمین علیه الفدا، میخوایم رابطه این مادر و فرزند رو بیشتر در مورد صحبت بکنیم.
بله، من یک مقدمه خیلی کوتاهی رو عرض کنم خدمت عزیزان بیننده، و اون این که ما برخی از مسائل رو داریم که در لسان همه پیامبران خدا و همه ائمه معصومین و معصومین دیگر از جمله وجود مقدسه فاطمه زهرا سلام الله علیها مذکور شده. این چیزهایی که در بیان همه اینها هست جزء ارکان و در حقیقت اصول و تکالیف به اصطلاح عمومی است که همه به اون پرداختن، یعنی به قدری مهمه. حالا من مثالش رو عرض بکنم، نماز موضوعی است که از حضرت ابراهیم خلیل و موسی کلیم و عیسی مسیح و نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین و وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها همه بهش پرداختن. خب معلوم میشه که این یه مسئله است که به اصطلاح از نظر اهمیت و از نظر جایگاه یه مطلبی است که همه روش تأکید کردن. زکات همینطور، حج همینطور و موارد دیگر، خود بحث توحید همینطور، بحث نبوت همینطور. از جمله مباحثی که در لسان همه اولیا، همه انبیا، همه معصومین علیهم السلام ذکر شده مسئله مهدویت.
بله.
و این به خاطر اینه که این مسئله اونقدر سنگینه و اونقدر مهمه و جایگاهش رفیعه که موضوعی نیست که مثلا حالا یک پیامبری یا یک امامی به تنهایی به اون پرداخته باشن. لذا شما اگر که آثار ارزشمندی که در این زمینه نگاشته شده در عرصه مهدویت نگاه بکنید، یکی از آثار بسیار برجسته در عرصه مهدویت کتاب کمال الدین و تمام النعمه شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه که بیش از 1000 سال از تألیف اون میگذرد و کتابی است که به دستور امام عصر نوشته شده، که حالا عزیزان میتونن اون کتاب رو ترجمه هاش هم ببینن ترجمه شده. این کتاب اومده از همه انبیا تا برسه به نبی مکرم اسلام امیر المؤمنین علیه السلام، فاطمه زهرا سلام الله علیها، تا برسه به ائمه دیگر. از همه اینها در مورد مهدویت به معنای عامش و به خصوص از نبی مکرم اسلام و ائمه معصومین و فاطمه زهرا با عنوان مهدی، چون حالا این موضوع در کلمات دیگر انبیا با تعابیر دیگری اومده، ولی با عنوان مهدی، یعنی با همین ترکیب با همین حروف ذکر شده. و از جمله در کلمات و اونچه که مربوط به فاطمه زهرا سلام الله علیها است، وجود مقدس امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف یه مشخصه هایی دارن. یکی از اون مشخصه های برجسته ای که تقریبا تمام منابع مهم اسلامی اعم از شیعه و اهل سنت، تقریبا میشه گفت که اکثر اینها به این پرداختن در مجامع روایی اهل سنت، در صحاح، در سنن، در مجامع، در همه اینها، در بسیاری از اینها شاید موارد اندکی است که اینها از قلم انداخته باشند. این مسئله است که از مشخصه های امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف اینه که المهدی من ولد فاطمه
سلام الله علیه.
ببینید این، خب حضرت راجع به اینکه حضرت مهدی از فرزندان خودشونن فرمودن.
بله.
من ولدی. مشخصه دومی که برای این ذکر کردن من ولد فاطمه. ممکنه کسی بگه خب این که فرمودن، چون ما روایاتی هم داریم که از ولد امیر المؤمنین علیه السلام، به خصوص در روایات شیعه این معنا مذکوره، ولی ولد فاطمه در منابع اهل سنت هم هست. البته در منابع اهل سنت راجع به بحث حسنی و حسینی بودن حضرت هم هست، این هم در منابع اونها هست، اما این تکیه وجود مقدس نبی مکرم اسلام در معرفی حضرت و اتصالشون به فاطمه زهرا چند تا حکمت داره. یکی این که اگر حضرت فرمودن من ولدی، یعنی از این طریقه، چون طریق دیگری هم نیست البته، یعنی به اجماع امت اسلام از پیامبر اکرم فرزندی جز فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها باقی نموندن، یعنی فرزندان دیگر حضرت یا در کودکی از دنیا رفتن یا اصلا فرزند پیدا نکردن دخترها، یا اگه پیدا کردن اینها ادامه پیدا نکردن.
فقط نسل از فاطمه،
تنها نسلی که از حضرت باقی مونده همونه که در سوره کوثر هم اشاره شده که ان شانعک هو الابتر. و این که حضرت تأکید میکنن که عرض کردم این روایت مکررن در منابع اهل سنت هم ذکر شده، که من حالا از غیبت شیخ طوسی میخونم، حالا عزیزان اتاق فرمان میتونن در منابع اهل سنت هم این رو بیارن، در مسند احمد، در عرضم بزرگ شما که مصنف عبدالرزاق، در سایر، در فکر میکنم سنن ابن ماجه و دیگران، در اکثر اینها مذکوره. روایت اینه که فرمودن که ام سلمه این روایت رو نقل میکنه، قالت سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، ام سلمه میگه من شنیدم خودم از پیامبر اکرم علیه آلاف و تحییت و سنا که فرمودن المهدی من اترتی من ولد فاطمه، یعنی فاطمه زهرا رو به عنوان یک مشخصه نسبی و مشخصه های دیگر معرفی میکنن که مهدی از فرزندان فاطمه است سلام الله علیها. این یک ارتباط که ما هم این ارتباط رو برقرار نکردیم، نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا رو این تأکید دارن. حالا وقتی که از این مقوله عبور بکنیم، در خود کلمات و روایات منقول از خود حضرت و اون چه که اتفاق افتاده هم ما این موضوع رو مشاهده میکنیم. از جمله در وقایعی که در روزهای شهادت نبی مکرم اسلام، یعنی در اواخر ماه صفر، زمانی که حضرت در بستر ارتحال بودند، نبی مکرم اسلام علیه آلاف و تحییت و سنا، این هم در منابع مختلف نقل شده که وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد شدند بر حضرت در حالی که می گریستند، حتی فازت دموعها علی خدیها، اشکهای وجود مقدس فاطمه زهرا بر گونه هاشون جاری بود. وقتی که حضرت این وضعیت رو دیدن، قال ما یبکیک یا بنیته، انگیزه و دلیل این بکا و گریه و ناراحتی شما چیه؟ حضرت فرمودن که و کیف لا ابکی، چجور گریه نکنم و در حالی که این وضعیت رو دارم میبینم، و اینکه بعد از شما چه خواهد شد. البته توضیح تک تک این کلمات و تفصیلش جای خودش رو میخواد، که شاهد ما اینه که حضرت فرمودن که فقال لها، حضرت فرمودن که دخترم به خدا توکل کن، فتوکلی علی وصبری کما صبر آباؤک من الانبیا، فرمودن همون گونه که انبیای پیشین صبر کردن تو هم صبر کن، و همون گونه که مادران تو از من ازواجهم، یعنی صبر کردن امهات تو، امهات تو یعنی در حقیقت مادران و همسران همه انبیای گذشته، اون کسانی که اهل ایمان و راه بودن صبر کردن، تو هم صبر کن. که البته حالا این اشاراتی که در اینجا هست، بعد فرمودن که اوما علمت، دخترم میدانی که خداوند تو پدر تو را اختیار کرد، انتخاب کرد، او را پیامبر قرار داد، رسول قرار داد، شوهرت امیر المؤمنین علیه السلام رو انتخاب کرد و تو را به همسری او در آورد، یا او را به همسری تو در آورد و وصی من قرار داد، فهو اعظم الناس حقا، فرمود او حق بزرگی دارد. و مفصل راجع به مقام و جایگاه امیرالمؤمنین برای فاطمه زهرا تا اینکه جملات چند سطر، ففرحت به ذالک زهرا سلام الله علیها، حضرت شادمان شدند با این
روایت،
با این کلمات، فرحان شدیدا، بسیار خوشحال شد. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت فرمودند که خوشحال شدی؟ قالت نعم یا رسول الله، لقد سررتنی، شما منو شادمان کردید. بعد فرمودند قال کذالک امور الدنیا، فرمودن دنیا همینطوره، شادی و غمش کنار همه، در کنار همه، گریه است، خنده است. بعد فرمودن که افلا عزیدک فی زوجک، و آیا من راجع به همسرت و فرزندانت چیز اضافه‌ای به تو بگم؟
اینا هنوز قبل از ازدواج امیرالمؤمنین،
نه خیر، اینها هنگام ارتحال نبی مکرم اسلام،
اون لحظات، درست،
یعنی لحظاتی است که فاطمه زهرا نگاه میکنه چهره پدر را در بستر بیماری و در حقیقت همون روزهای آخر عمر حضرت. بعد فرمودن که تو را شادمانتر کنم که راجع به شوهرت و فرزندانت و عمویت که سید الشهداست و برادر او، یعنی برادر همسرت که جعفر طیاره، یعنی عموی امیرالمؤمنین، فی الجنه و المهدی،
عجب،
فرمودن و تو را شاد کنم به مهدی، الذی یصلی عیسی خلفه، اون کسی که حضرت عیسی پشت سر او
نماز
خواهد خواند. و فرمود منکه و منهو، فرمودن المهدی الذی یصلی عیسی خلفه منکه و منهو، یعنی از توست، از نسل تو و نسل شوهرت، یعنی این را موجب سرور مضاعف فاطمه زهرا سلام الله علیها حضرت تلقی کردند. یا بنیت، فرمودن اینها خصالی است که هیچ کس قبل از شما نداشته و بعد هم نخواهد داشت. و باز فرمودن که آیا خوشحال شدی؟ گفت قالت نعم، نعم یا رسول الله، بله شادمان شد. بنابراین ببینید موضوع حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف در اون لحظات حساس هم، یعنی لحظه‌ای که سنگین ترین لحظه برای فاطمه زهرا هست، زمانی است که پدر در و فرموده بودند که نزدیک است، رفتن من نزدیکه و در به اصطلاح بستر ارتحال از این جهان بودن. اما با مهدی دل فاطمه رو شاد میکنن و حضرت هم بیان میکنن که من به این مسئله بسیار شادمان شدم.
بعد توضیح میدن پیامبر گرامی که خب مهدی کی هست و چه اتفاقاتی قرار هست.
بله، این توضیحات هم در بیانات پیامبر اکرم که بسیاره و حتی با وجود مقدس فاطمه زهرا. حالا این یکی از اون خصوصیاته که حضرت فرمود یصلی عیسی خلفه. این یصلی عیسی خلفه یعنی باید بدانی که کار فرزند تو مهدی جهانی است و به گونه ایست که حضرت عیسی پشت سر حضرت نماز میخونند. یعنی این به اصطلاح هم خبری است از آینده و هم از جهانی بودن و عظمت کار حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف و مسائل دیگری که حالا انشاءالله در ادامه بهش خواهیم پرداخت.
بسیار عالی. خیلی ممنون، سپاسگزارم از شما جناب استاد کلباسی. عزیزان خوب بیننده، برنامه زنده ام ابیها رو تقدیم حضور شما میکنیم در ایام شهادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید علیها السلام، به امید روزی که وجود نازنین مولامون آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنند و چشمان ما به جمال نورانی و با صفای اون حضرت منور بشه انشاءالله.
السلام علیک یا فاطمه الزهرا. به امید روزی که انشالله مولامون آقامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کنند و قبر گمگشته مادرشون رو پیدا بکنند و حرمی بسازیم انشالله با صفا و نورانی در مدینه الرسول در کنار چهار قبر غریب و مظلوم ائمه بقی علیهم السلام. استاد کلباسی عزیز مهمان برنامه ام ابیها هستند. شما عزیزان میتونید سوالات خودتون رو که حول محور فاطمیه و مهدویت هست برای ما ارسال بکنید از طریق راه ارتباطی که دوستانم برای شما زیرنویس میکنن. اولین سوالی که جناب استاد به دست ما رسیده عزیزی پرسیدن 912 چارچمان پایینشون 1468 هست، گفتن چرا در هیچ کدام از دعاها و روایات در مورد منتقم بودن امام زمان علیه السلام نسبت به سایر ائمه غیر از امام حسین و حضرت صدیقه طاهره مادر بزرگوارشون مطلبی نیامده؟
از موضوع شما که البته این که نسبت به وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام به عنوان قله مظلومیت اهل بیت تأکید بیشتری شده، این شکی نیست.
چون اصلا واژه خیلی واضح و روشن است که عین طالب و بدم المقتول به کربلا مثلا.
ولی خب شما اگر قبلش رو همین جمله رو نگاه کنید، عین طالب و به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا، یعنی اونها هم اومده منتها واقعی کربلا چون یک نقش بسیار اساسی هم در تبیین راه اهل بیت داشته هم در بسترسازی ظهور، این خب نقش برجسته تره ولا اختصاصی نداره. تمام عموماتی که راجع به مسئولیت های حضرت هست، شما مثلا عین قاطع و دابر الظلمه، عین نمیدونم مستأصل و اهل الاناد و تذلیل و الالحاد، خب این عمومات شامل اون موارد هم میشه، ولی به دلیل ویژگی واقعی کربلا، ویژگی و در حقیقت اوج مظلومیت، این مسئله روش بیشتر تأکید شده به عنوان قله. ولا هم ظهور انبیا هست، هم ابناء الانبیا هست، هم عرضم به حضور شما که عبارات دیگری که در این عبارات راجع به احقاق حق اهل بیت علیهم السلام هم به نحو خاص هم به نحو عام، ولی بله نسبت به واقعه کربلا عنایت بیشتری هست. اون هم به دلیل اینکه این پرچم پرچم ویژه‌ای است، یعنی شما اثبات حقانیت و مظلومیت اهل بیت حالا در سایر ائمه هدا علیهم السلام خب یه مقدار احتیاج به مقدمات، تحلیل تاریخ، بیان، اما واقعی کربلا چیزیست که همه چیزش آشکاره و کاملا مشخص و مبرهنه. لذا در ظهور حضرت هم مسئله کربلا و عاشورا بسیار نقش داره.
درست.
بله.
بسیار عالی. پس این موضوع هست، یعنی بحث منتقم بودن
بله به نحو عموم و مواردش که همین ظهور حتی انبیای گذشته ولی حالا به نحوی که به کربلا پرداخته شده، بله گفتیم این به عنوان یک نماد و یک پرچم ویژه هست که بیشتر بهش فرق.
بیننده عزیزی از دانمارک برام پیام فرستادن، گفتن که شما مطلبی رو نقل کردید، روایت رو نقل کردید که پیامبر گرامی اسلام مژده فرزندان حضرت زهرا رو به ایشون دادن، به ویژه امام مهدی علیه السلام. ایشون گفتن آیا در طول عمر کوتاهشون حضرت زهرا در سختی ها و مشکلات یا خلاصه تعبیری به کار بردن، آیا متوسل یا استغاثه به امام زمان علیه السلام هم داشتن یا خیر؟
خب ببینید، حالا استغاثه که به این معنا باشه که خب چون حضرت حالا بر حسب ظاهر که هنوز متولد نشدن که حالا بخواد استغاثه صورت بگیره، ولی حالا در یک منابع این نقلهایی هست که حضرت یاد کردن از حضرت. آه. ولی حالا استغاثه یعنی طلب فریاد رسی و فریاد خواهی که
شاید از این باب گفتن که امام زمان علیه السلام که ظهور میکنن خلاصه داد همه مظلومان رو میگیرن، از این بابش
بله،
سوال برشون.
بله ولی حالا در یک سری منابع مطالبی اومده که حالا البته راجع به بحث حالا میزان استنادش و اینها بحث دیگری است، ولی این هست که حضرت مثلا در یک حالات شدتی یاد کردن از حضرت که حضرت کی میان و کی، اما استغاثه به این معنا که
یعنی در زمان حضرت زهرا هنوز امام زمان علیه السلام متولد نشدن.
استغاثه به این معنا، چون استغاثه دو تا معنا داره، یه استغاثه به معنای اینه که الان بخوان از کسی کمک بگیرن، یه معنای دیگرش اینه که در اون شدائد از فرزندشون یاد کردن. خب
این درستره فکر میکنم بره. بوده یعنی
یه نقلهایی داله بر این معنا هست. البته گفتم من بخوام قضاوت بکنم نسبت به صحتش بایستی بر حسب مورد بررسی کرد، ولی نقلهایی در این مورد هست.
سوال بعدی، یکی از عزیزان بیننده که خودشون هم برای ما معرفی نکردن، 911 به نظر میرسه که از منطقه حالا گیلان، مازندران اینها باشن، چهار شماره پایینشون هم 14-16-14-68 هست، گفتن که در دوران رجعت امام زمان علیه السلام آیا حضرت صدیقه طاهره، فاطمه زهرا علیه السلام هم بر میگردن؟
ما در مورد رجعت اون چه که مسلمه راجع به برخی ائمه هست، نقلهای راجع به خود پیامبر اکرم هست که البته قضاوت در مورد همه اینها یک بحث فنی خیلی مفصلی است. اصل رجعت ثابت است، اما اینکه وجود مقدس فاطمه زهرا هم برمیگردند، ما در این مورد مأخذ صحیحی در دست نداریم. اون چه که داریم در مورد خود ائمه و در مورد پیامبر اکرمه، اما در مورد وجود مقدس فاطمه زهرا نقل صحیح، من با این قید عرض میکنم، نقل قابل اتکایی ما دسترسی پیدا نکرد.
خب این که مثلا ما در روایت داریم صالحین مؤمنین خاص برمیگردن، ما نمیتونیم حضرت زهرا
کلیت که نداره که شما بگید 124,000 پیامبر برمیگردن، این که نیست که. اونهایی که برمیگردن افراد خاصی هستن، یا مؤمنین خلص یا کافرین خلص.
درسته،
اما آیا اون کافر محض که برمیگرده یعنی همه برمیگردن؟ این که نیست که. اونی که برمیگرده این قید رو داره، اما نه هر کس که این قید رو داره برمیگرده. این دوتا موضوعه. یه وقت میگیم هر کافر محضی برمیگرده، این یه جوری. یه وقت میگیم اونی که برمیگردد کافر محض است، این دو تا قضیه با هم خیلی متفاوته. یک ما میگیم همه مؤمنین محض برمیگردند، همچی چیزی نیست. اونی که برمیگرده مؤمن محض است، حالا اونایی که به اصطلاح جزء مؤمنینن، یعنی اونی که برمیگرده این شرط رو باید داشته باشه.
آخه مثلا خیلی
همه نه، همه بله،
مثلا داریم که آخه چه کسانی اصلا برمیگردن؟
عرض کردم بله، یه مواردی رو ما تصریح داریم، مثل اصحاب کهف، مثل برخی از اصحاب، مثلا راجع به مالک اشتر هست، راجع به برخی از صحابه دیگر، هم پیامبر اکرم هم امیرالمومنین علیه السلام، اخباری راجع به شهدای کربلا هست، اینها در برگشتشون اخباری ما داریم. اما مثلا اینکه همه اصحاب ائمه همه برمیگردن، چیزی نه.
زهرا جناب استاد یه روایتی از مفضل داریم که از زهرا برمیگرده در دوران رجعت؟
عرض کردم روایت معتبری که بتوان روی اون به اصطلاح گفت حتمیه. گفتم ما اخباری داریم راجع به برگشت بسیاری، اما غیر از اصل رجعت و اصل به خصوص رجعت سید الشهدا علیه السلام، رجعت امیرالمؤمنین و رجعت پیامبر اکرم، ما در مورد بقیه این موارد و ترتیبش و اینکه اخبارش قابل اتکا باشه، یعنی ما به قاطعیت بتونیم بیان بکنیم، عرض کردم راجع به این مطلب ما نمیتونیم قطعا اظهار نظر بکنیم. اصل رجعت اجمالا و اینکه افرادی از ائمه اهل بیت برمیگردن تو این شکی نیست.
خب یه دونه سوال دیگه هم بازی عزیزی فرستادن که حالا خیلی متناسب موضوع برنامه ما نیست، اصلا متناسب بحث مهدویت نیست. ما حالا غالبا سوالاتی که جنبه مهدویت داره و به ویژه این ایام تصمیم گرفتیم که مرتبط باشه مباحث، سوالات، شبهات به موضوع فاطمیه و شهادت حضرت صدیقه طاهره علیها السلام. یکی از دوستان خودشو باز معرفی نکردن، استاد پرسیدن که مصحف فاطمه نقل شده است که در دست امام زمان علیه السلام هست، آیا این درسته و در عصر ظهور از مصحف فاطمه رو به همه معرفی میکنن امام زمان؟
بله، ما راجع به مصحف فاطمه زهرا سلام الله علیها که جزء میراث اهل بیت هست در این مورد اخباری داریم و حتی اینکه این مصحف حالا در دست حضرت کما اینکه مصحف امیرالمؤمنین، منتها محتوای این مصحف چیه؟ ببینید مقصود این نیست که مثلا یه قرآنی است، چون نوعا مصحف به قرآن گفته میشه در تعبیرات، اما مصحف اعم است از عرضم بزرگ شما که هم قرآن و هم سایر موارد و اخبار. مثلا شما خب اتفاقا در روایات مربوط به وجود مقدس فاطمه زهرا یکی خبر لوحه، لوحی که از جانب خداوند متعال به حضرت هدیه شده توسط نبی مکرم اسلام که نام اوصیای پیامبر اکرم و نام حضرت مهدی که جابر نقل میکنه، خب این لوح در دست فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده و احدی هم حق لمس این رو
نداشته.
یعنی از مختصات حضرته. خب ببینید یه چنین مواردی، یه چنین اخباری، یه چنین اطلاعاتی اینها در درون این مصحف جا داره و جزء میراث اهل بیت بوده که در دست اهل بیت و در دست وجود مقدس امام است. اما اگه کسی فکر کنه این مصحف یه قرآنی است که احیانا مثلا تصور بشه، چون یه شاعبه هایی در این وهابی ها
و اینا بله بله شبکش مانور
میدن، اینا میگن یه قرآن دیگری است، مثلا قرآن امیرالمومنین یه قرآن دیگری است، مصحف فاطمه زهرا سلام یه قرآن دیگری است غیر از این قرآن. نه، اگه قرآن هم باشه همین آیات قرآنه، ولی مصحفی است که در اختیار اون حضرت بوده، مطالبی درش هست که در اختیار و در انحصار اهل بیت و البته در دست امام عصر به عنوان مواریث اهل بیت علیهم السلام.
بعد اون مصحف محتواش این که چی بوده، از کجا اومده،
اونا دیگه ببینید اون مصحف، مصحف نوشته های خود حضرته.
خود چیا هست؟
خب عرض کردم کلماتی، احادیثی، ممکنه مطالبی، مواردی، چیزهایی که چه بسا دیگران نه قدرت تحملش رو داشته باشن و نه عرضم بزرگ شما که باید به اونها برسه.
یعنی یه چیزی جز اسرار بوده به این معنا میتونیم بگیم؟
اسرار به این معنا که چیزهایی است که علومی، علوم مختصه اهل بیت علیهم السلام. ببینید علوم چند هستند؟ یه علومی که اینها برای همه قابل بازگو کردن هستن، یه علومی که هر کسی نمیتونه اینا بازگو کنه. گاهی حتی اصحاب ائمه میمدن چیزی از ائمه علیهم السلام سوال میکردن، کسی دیگه میمد سوال میکرد در سطح دیگری جواب میدادن، و وقتی سوال میشد که اون جواب فرمود که کدوم شما، کدوم از یک از شما میتونید تحمل کنید اون چرا که فلانی میتونه تحمل بکنه. یا در بعضی روایات هست اون چرا که سلمان میداند اگر ابازر بداند به خطا میفته. ببینید یعنی هر کسی یک ظرفیتی داره، لذا شما هم الانش هم برخی از بزرگان، علما، مراجع برای برخی تحریم میکنن که شما فلان علم رو نباید بخونی. بله الان، بله بله الان بنده خودم در محضر بعضی از بزرگان بودم که اینا فرمودن که مثلا خواندن فلان کتاب، حتی نواره اون کتاب که خود اون استاد بزرگوار بیان کردن، فرمودن برای هر، برای عموم این جایز نیست. چرا؟ چرا جایز نیست؟ مگه علم محدودیت داره؟ نه، این دانش برای کسی که مقدمات لازم، ظرفیت لازم رو نداشته باشه، چه بسا موجب انحراف بشه. لذا حتی در این علوم هم همینطوره، و لذا اسراری نزد اهل بیت علیهم السلام هست. مثلا خود مغیبات، تمام اونچه که مربوط به آینده هست رو که بیان نکردن، گوشه هایشو بیان کردن. حالا اگر اون ریزکاری ها در کار باشه، خب اینا اصلا هر کسی تحملش نداره، طاقت به اصطلاح تحمل و هضم اونها رو نخواهد.
خب خیلی ممنونم از شما جناب استاد کلباسی. ما تقریبا 10 دقیقه از برنامه باقی مونده. بله. این رو میذاریم در اختیار از حالی که ادامه مباحثی که فکر میکنید لازم هست بیان بفرمید.
بله، من اون روایاتی که راجع به کلماتی که مرتبط با حضرت زهرا سلام الله علیها هست، باز در یک نقل دیگری که در کتب روایی نقل شده، حضرت پس از این که حزن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو دن، که اینا با هم تنافی نداره، چون یه نفر اون قسمت رو شنیده نقل کرده، یکی بخش دیگری رو شنیده نقل کرده، که حضرت بعد از اینکه حزن فاطمه زهرا سلام الله علیها رو مشاهده کردن، بشارتهایی به حضرت دادن، از جمله این: و من ذریت کل مهدی یملع الله عز و جل به الارض عدلا کما ملعت قبله جورا به من قبله جورا. عبارت این یعنی به واسطه این فرزند جهان پر از عدل و داد میشه. یعنی این هم باز از مواردی است که حضرت ذکر کردن. در اون خبر لوح هم که عرض کردم امام باقر علیه السلام از جابر به جابر فرمودن که من میخوام تو رو ببینم و وقتی که محضر حضرت رسیدن فرمودن اخبرنی عن اللوح، اون لوحی که تو در دست مادر من فاطمه زهرا دیدی اون رو برای ما بیان کن. حالا به عبارات مختلفی جابر نقل کرده اینا و اسنسخهی که او نوشته، چون میگه وقتی لوح رو حضرت به من نشون دادن من گفتم میشه من این لوح رو بگیرم ببینم، فرمودن نه اما میتونی بنویسی. حالا یا اون وقت یا بعدش اومده یادداشت کرده که در اون لوح که جز به همون اخبار ویژه‌ای است که در دست اهل بیت علیهم السلام بوده و در دست فاطمه زهرا، اون وقت نقل میکنه تا اینجا که میفرماید یک یک اسم اوصیای پیامبر اکرم در اون لوح با خط نور ذکر شده بود، یعنی نورانی بود در یک لوح سبز رنگی، تا آخرش که میاد میفرماد که والخلف و اسم حضرت رو میاره، یخرج و فی آخر زمان علا رأسهی غمامتون بیضا فظله من الشمس. میفرماد در آخر الزمان فرزند من یعنی حضرت مهدی خارج میشن و ابری بر سر حضرت سایه افکنده که تظله من الشمس، از نور خورشید اون حضرت رو حفظ میکنه، ینادی به لسان فصیح با زبانی که همه میفهمن که یسمعه الثقلین، جن و انس میشنوند.
جن و انس میشنوند،
بله. و اون وقت میفرماد که ول خافقین، حتی اونا که پنهانن یه جای قایم شدن تو یه زندانی هن در یک سیاه چالی هن همه جا، اونایی که خوابند همه میشنوند، یعنی دیگه فرقی نمی کنه کسی پست و بلند و پایین و بالا و خواب و بیدار همه میشنوند.
حالا استاد اصخایی میکنم قبل که ادامه روایت رو بفهمید، این که مثلا گاهی حالا بعضی از اساتید بزرگواران تعبیر میکنن که این ندایی که حضرت خلاصه بلند میکنن ممکن از همین رسانه هایی که الان معمول هست، از یک جایی مثلا از طریق ماهواره تلویزیون فلان رادیو همه میشنوند، ولی این توضیحی که از سوالی دادید یه مقدار موضوع رو تغییر میده، میتونیم بگیم که یه چیز غیر طبیعی خواهد بود.
ببینید اون چه مسلمه همه این ندا رو میشنوند، ولی آیا این به یک وسیله ایست که در اون زمان وجود داره که همه این ندا رو میشنوند، یا به اعجاز است یعنی غیر عادی است؟ ظاهر این امینه که این غیر عادی است،
چون دیگه میگه خوابا میشنوند،
خواب میشنوه، بیدار میشنوه، ثقلین میشنوه، خب جن این جنی که دیگه از بلنگوی ما نمیشنوه که. و عرضم به حضور شما که و خصوصیاتی که برای این ندا هست که هر کسی به زبان خودش میشنوه، این معلوم میشه یه امر خارق العاده است، یعنی یکی از اون آیات و نشانه ها هست، چون خب شنیدن با این ابزارها که چیز غریبی نیست که، یعنی چیزی رو اثبات نمی کنه، اما این جزو آیاتی است که و بعد می فرماد هو المهدی و من آل محمد یملع الارض عدلا کما ملعت جورا. حالا اینا اخباری است که از خود فاطمه زهرا سلام الله علیها، حالا به شکلهای مختلف، اما نکته بسیار مهم اینه که در روایات منقول از خود امام عصر جملاتی هست که این جملات خیلی قابل توجهه. این در غیبت شیخ طوسی ذکر شده در عرضم بزرگ شما که احتجاج تبرسی و منابع دیگر که می فرماید که وفی ابنت رسول الله، در توقیاتی که از امام عصر رسیده حضرت می‌فرمایند وفی ابنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لی اسوتون حسنه، می‌فرماید که برای من در دختر پیامبر اکرم یعنی وجود مقدس فاطمه زهرا نمونه نیکویی هست،
یعنی الگو
و شایسته است که به این الگو تمسک بشه. ببینید امام عصر هم میفرمایند مادرم الگوی من است. خیلی چیزها تو این جمله هست، از جمله نوع زندگی، نوع به اصطلاح شوهرداری، نوع بچه داری، اصلا ماهیت زندگی. که حالا ما اگر بخوایم اون چیزهای بارز شخصیت فاطمی زهرا که حضرت می‌فرماد اسوه برای من، نمونه است برای من، اون بحث فداکاری، اون بحث از جان گذشتگی، اون بحث عدم تعلق به دنیا، امروز واقعا مشکل خانواده ها در صد تا سر دنیا اینه که به جای تعامل، به جای اینکه برای زندگی یک هدف والایی ترسیم بشه، یعنی بحث رضایت پروردگار، به جای همکاری یک نوع رقابت وجود داره، اونم رقابتی که در بسیاری از موارد متاسفانه موجب جدائی ها، انفصال ها و مشکلات عظیم خانوادگی میشه. ببینید صبر فاطمه زهرا سلام الله علیها در مشکلات مادی چجوریه. حضرت گاهی چند روز غذایی تناول نکردن، ولی وقتی که حالا ممکنه کسی بگه چجور مثلا ممکنه کسی چند روز، خب چون شرایط اون زمان رو حالا فرصت نیست که ترسیم کنیم که مسلمان ها در مدینه به خصوص در حالا اون اواسط و اوائل چه شرایطی داشتن، یعنی واقعا شرایطی بوده که پیامبر اکرم گاهی با یه خرمایی، اونایی که می جنگیدن در جبهه و اونجا خندق می کندن، با خرماهای خشک و با این چیزا زندگی میکردن، یا اینا بعید ندونیم که نه واقعا چیزی به دست نمی اومده، چیزی وجود نداشته، با زحمت بوده، با مشقت بوده. و وقتی حضرت سوال میکنن که چرا منو مطلع نکردی، ببینید پاسخ حضرت چیه. ما شاید بارها اینو شنیدیم اما یک کمی اگر درش درنگ کنیم،
استاد یک دقیقه فرصت داریم.
که حضرت فرمودن پدرم به من فرمود، به من سفارش فرمود که مبادا از شوهرت چیزی طلب کنی او در امکانش نباشد شرمنده شود. ببینید این چه ملاکی، این چه الگویی است. امیدوارم که ما با اندیشه در سیره و روش زندگی فاطمه زهرا سلام الله علیها بتونیم در عمل گامهایی در نزدیک شدن به حضرت انشالله برداریم.
انشالله. خیلی خیلی ممنونم از شما جناب استاد کلباسی عزیز، استفاده کردیم. این نکته بسیار قابل توجه، یعنی با قدری باید در موردش فکر بکنیم که وقتی وجود نازنین معصوم امام زمان میفرمایند که دختر رسول الله مادرم زهرا الگوی من هست، پس این بانو در یک حد و اندازه ایست که میتواند الگوی همه انسان ها باشه، نه تنها الگوی زنان شیعه، نه تنها الگوی زنان مسلمان، بلکه الگوی همه زنان عالم، نه تنها الگوی زنان بلکه الگوی همه مردان عالم. یک شخصیتی است که میتواند برای همه بشریت الگو باشه و اگر از این الگوها درست درس بگیریم، استفاده کنیم تو زندگیمون، حتما باعث خلاصه شرایطی ایجاد میشه که زندگی ما جاودانه خواهد شد، پر از نور و معنویت خواهد شد و خوشی و خرمی تو زندگی ها انشالله خواهد آمد. خیلی ممنونم از لطف و عنایت و مرحمت شما دوستان خوب بیننده که امشب هم برنامه ام ابی ها رو همراهی فرمودید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت صدیقه طاهره و حضرت مرتضی علی، خدا نگه دارد.
دل خسته میدهدت من لذت عشقی مطا، بر روح بلندت سلام، سلام ای گوهر دریای نور، ای
در ارباب ما دست لب نوجرا سیدتی لبیک یا فاطمه تو زهرا یا فاطمه تو زهرا صلی الله علیک یا فاطمه تو زهرا مهر تو در دل ها آیه توحید است جلوه ای از نور است صورت خورشید است آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلند سلام آیه به آیه از دل قرآن داده خدا این پیام بر روح بلند سلام سلام ای گوزر توحید و هم ای رسمت یاسین و غم ای رویت شمس و زهان سلام ای معنی امال کتاب ای مدح تو با جبرئیل ای مادر ارباب ما روی لبم اعتینا سیدتی لبیک یا فاطمه تو زهرا صلی الله یا فاطمه تو زهرا صلی الله علیک یا فاطمه تو زهرا فاطمه تو زهرا ذکر لب نوشرها سیدتی لبیک یا فاطمه تو زهرا یا فاطمه تو زهرا تو تنها بر زخم دلم مرهم نام تو تنها بر زخم دلم مرهم با تو شود محشر صبح قیامت هم سایه لطفت بر سر دنیا تا به ابد مستدام بر روح بلند سایه لطفت بر سر دنیا تا به ابد مستدام بر روح سلام ای جان کلام رسول ای اصل تو بوی بهشت ای رحمت بی انتها سلام ای سیده اولیا ای نور دل انبیا ای مادر ارباب ما ای بانوی بی همزاد